صدام هرگز جنایاتی را که به انجام آنها متهم بود به گردن نگرفت و مرتباً به پرسش‌های مربوط به نقض حقوق بشر اینطور پاسخ می‌داد که با فرماندهی که در محل حاضر بوده است صحبت کنید. تنها جایی که به پذیرفتن یک اشتباه نزدیک شد زمانی بود که درباره حمله سال 1990 به کویت صحبت کردیم. دلیلی که عراق برای حمله به کویت اعلام کرد دزدی از نفت عراق از طریق حفاری اوریب بود، عملی که کشوری برای استخراج نفت از چاه‌های بیرون از مرزهای خود انجام می‌دهد. عوامل دیگر شامل ناتوانی عراق در بازپرداخت 50 میلیارد دلاری بود که در جریان جنگ ایران و عراق از کویت قرض گرفته بود و تولید مازاد نفتی از سوی کویت و امارات متحده عربی که قیمت هدف اوپک را مبنی بر فروش نفت به بهای 18 دلار در ازای هر بشکه تنزل داده و درآمدهای نفتی عراق را تحت فشار گذاشته بود. البته کویت چند روز پیش از حمله با بیمیلی به استاندارد اوپک رضایت داده بود. این حمله و 7 ماه اشغال کویت از سوی عراق محکومیت بین المللی را به دنبال آورد و باعث بروز جنگ خلیج فارس شد. حدود 400,000 کویتی، تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، گریختند. عراق کویت را به تاراج برد و سربازانش همچنان که عقب نشینی می کردند 600 حلقه از 700 حلقه چاه نفت این کشور را به آتش کشیدند. محیط زیست آن را تخریب کردند و باعث بروز مشکلات جسمی برای کویتی ها شدند. در نخستین جلسه من متوجه شدم وقتی که بحث کویت به میان آمد صدام یکه خورد. هنگامی که بعد این مسئله را پیش کشیدم چهرهش مضطرب شد و سعی کرد موضوع بحث را عوض کند. تصمیم گرفتم بی خیال آن شوم، چون دنبال این بودم تا حرف بزند و نمیخواستم سکوت اختیار کند پیش از آن که مکالمه ای آغاز شود. در جریان نشست پیش رو بار دیگر بحث کویت را مطرح کردم. صدام دو دستش را روی سرش گذاشت و گفت آخ، سرم تیر می کشد. این اقراری صریح بود که بر اساس آن به این نتیجه رسیدیم که حمله یاد شده به اندازه اشتباه بوده که هرگز با آن کنار نیامده است. در سال 1990 ائتلاف شامل 39 کشور نیروی متشکل از 700,000 نفر را وارد کارزار نبرد با عراق کرد که 540,000 نفر آنها آمریکایی بودند و بیشترشان نیز به عربستان سعودی گسیل شده بودند. عربستان سعودی به تنهایی 36 میلیارد دلار از کل هزینه 60 میلیارد دلاری این جنگ را تقبل کرد. از صدام پرسیدم آیا اساساً به این موضوع فکر می‌کرد که به صورت پیش دستانه از سلاح‌های کشتار جمعی علیه نیروهای آمریکایی در عربستان استفاده کند؟ او گفت اگر نیروهای شما در هر کشور دیگری بجز عربستان مستقر بودند به آنها حمله می‌کردیم. عربستان برای ما سرزمینی مقدس است و حضور شما در آنجا گناه محسوب می‌شد. نمی‌خواستیم با حمله به شما در این کشور مرتکب معصیت شویم. نه، هرگز به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی فکر نکردیم. هرگز در این مورد بحث نشد. استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه جهان؟ آیا کسی با عقل سلیم دست به چنین کاری می‌زند؟ از این سلاح استفاده شود آن هم در حالی که هیچ کس از آن علیه ما استفاده نکرده است؟ از صدام درباره مقاصدش در اکتبر 1994 پرسیدیم، یعنی زمانی که عراق 10,000 سرباز از جمله بخشی از نیروهای دو لشکر گارد ویژه ریاست جمهوری را به طرف مرز کویت حرکت داد. او گفت که این تحرکات تنها تمرینی بود برای اینکه ایالات متحده و کویت را نسبت به مقاصدش مشغول نگه دارد و از سوی دیگر نیروهایش را با صحنه جنگ احتمالی در جنوب عراق آشنا کند. صدام گفت می‌دانید که ما از سال 1991 همچنان در جنگ به سر می‌بردیم. بنابراین حفظ نیروها در یک نقطه اقدامی صحیح نبود، چون دشمن خبردار می‌شد آنها کجا هستند. لذا حرکت دادن آنها و انجام مانور باعث می شد تا دشمن گیج شود که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. امیدوار بودیم کویتی ها را بترسانیم تا برخورد های مرزی را متوقف کنند. این حرکت نوعی تاکتیک ایجاد هراس بود، لذا آنها ترسیدند. برخی از مردم حتی کویت را ترک کردند چون ترسیده بودند و این هم خوب بود، ولی منظور ما این نبود. رئیس جمهوری کلینتون اعلام کرد اگر صدام فکر می‌کند که از زمان جنگ خلیج فارس در عزم ایالات متحده خلل ایجاد شده، سخت در اشتباه به سر می‌برد. وی دستور داد ناوهای آمریکایی عازم خلیج فارس شوند و آماده شد تا 34,000 نیروی زمینی را به منطقه اعزام کند. شورای امنیت سازمان ملل نیز نگرانی عمیق خود را از تحرکات نیروهای عراقی ابراز کرد. این نیروها به سرعت عقب کشیدند. سر برنارد پیرز، مورخ و دیپلمات بریتانیایی، نوشته است که انقلاب روسیه از مهد کودک تزار نیکولا آغاز شد. اشاره او به بیماری هموفیلی تزاروویچ الکسیس و تأثیر وضعیت سلامتیش در سقوط خاندان رومانوف هاست. برای صدام، منشأ مهم تنش در حکومتش در اتاق خواب و پذیرایی خانوادش بود. صدام تمایل نداشت درباره این موضوع حرف بزند. همچنین خیلی کوشید تا مطمئن شود که ما درک می‌کنیم او رئیس بلا منازع قبیله‌اش بوده است. هنگامی که از او درباره همسرش ساجده پرسیدم، صدام گفت که در ابتدا رابطه‌ای عاشقانه داشتند. او با خانواده همسرش زندگی می‌کرد و از نوجوانی تحت تکفل پدر او خیرالله تلفاح بود که دایی صدام نیز بود. تلفاح از سیاستمداران بغداد بود که پیوندهایی با چهره‌های نظامی داشت و در جریان جنگ جهانی دوم به دلیل گرایش به نازی‌ها از سوی بریتانیایی‌ها زندانی شده بود. صدام احترام خیلی زیادی برای تلفاح قائل بود. او همچنین می‌دانست که در صورت ازدواج با دختر او راه ترقی سیاسیش هموار می‌شود. صدام نتوانست برخی از خصوصیات کم اهمیت‌تر خیرالله را نادیده بگیرد. در سالهای اولیه زمامداری صدام، فساد مالی خیرالله تلفاح شهردار بغداد چنان عیان بود که صدام ناچار شد او را از سمتش عزل کند. خیرالله سراغ نوشتن کتابی کوچک رفت که عنوانش چنین بود: ایرانی‌ها، پشه ها و یهودیان، سه موجودی که پروردگار نباید خلق می کرد. صدام حاضر نشد فراتر از این جمله که خودش را دلبسته ی همسرش می داند کلمه بیشتر درباره او به زبان بیاورد. از او پرسیدم کجا رفته است؟ گفت به شما نمی گویم. وقتی که بعد درباره سمیرا شاه بندر همسر دومش پرسیدم ناراحت شد. صدام بر سر همسر دومش اختلاف شدید با خانوادهش پیدا کرد. حالان که در دین اسلام اختیار کردن همسر دیگر مجاز است. صدام مصاحبت با سمیرا را به همسر رسمیش ساجده که بانوی اول جمهوری عراق بود ترجیح می داد. ساجده عمیقاً سرخورده شد. او چشمان خود را بر روی زنبارگی های متعدد صدام بسته بود، ولی نمی توانست این مورد را تحمل کند. این قضیه رابطه صدام را با تلفاح تیره کرد که راه ترقی سیاسیش را هموار کرده بود. به ما گفت قصد ندارم درباره آنها حرف بزنم. ما در عربی جمله‌ای داریم که می گوید به زنان کاری نداشته باش. درباره آنها حرف نمی زنیم و آنها هم کاری به سیاست ندارند. داستان صدام و سمیرا همچنین پسرش اودای را خشمگین کرد که رابطه‌ای بسیار نزدیک با مادر داشت و نمی‌خواست کسی یا چیزی او را ناراحت کند. اودای پیشکار صدام به نام کامل حنا را در اواخر دهه 1980 به قتل رساند. برخی گمان می‌کنند که اودای از وی ناراحت بود چون حنا برای صدام قوادی می‌کرد. به صدام گفتیم که با او همدلی داریم، ولی ناچاریم این سوالها را بپرسیم. به او یادآوری کردم که پسر سمیرا از شوهر اولش در دهه 1990 در ایالات متحده آموزش خلبانی می دید. وقتی خبرها درباره این رابطه منتشر شد، خبرنگاران فوراً شروع کردند به گمانه‌زنی در این زمینه که شاید این حلقه مفقوده حملات 11 سپتامبر باشد. توضیح دادم ما می دانیم که سمیرا مهماندار هواپیما و شوهر سابقش رئیس شرکت هواپیمایی عراق بوده است و این سنتی طبیعی در خانواده های خاورمیانه است که پسر ارشد راه پدرش را دنبال کند. صدام گفت درست است. از او درباره شایعاتی پرسیدم دال بر این که از سمیرا پسری به نام علی دارد. صدام واقعا به مرز انفجار رسید و بیش از هر زمان دیگری ناراحت شد. پرسید آیا اگر به تو بگویم بله او را هم مثل عدی و قصی میکشی؟ نگاهی به دیکتاتور عراق انداختم و گفتم من هرگز کسی را نکشتم. برای لحظه ناخوشایند سکوت کردیم و به هم نگریستیم. گفت ما در فرهنگ عربی کسانی را که بچه دارند به عنوان زوج در نظر می گیریم. خواه مراسم ازدواج را به جا آورده باشند، خواه نه. به آنهایی هم که بچه ندارند به عنوان مجرد نگاه می کنیم. این کل چیزیست که می توانم بگویم. تفسیر ما از این حرف این بود که او و سمیرا در واقع پسری به نام علی دارند. این قضیه شاید الان خیلی مهم به نظر نرسد ولی برای کسی که سالها احوالات صدام را دنبال کرده بود باعث رضایت بود که سرانجام متوجه می شد این شایعات صحت داشتند. سمیرا شاه بندر ظاهراً تلاش بسیار زیادی کرد تا پسرش را از فراز و نشیب‌های سیاست عراق حفظ کند. او باید مطلع بوده باشد که بازماندگان احتمالی حزب بعث همچنان در صحنه حضور داشتند که از روی استیصال شاید روزی به سراغ پسرش می رفتند تا راه پدرش را دنبال کند. یا برخی از گروه های شیعه که می خواهند آخرین وارث ذکور صدام را از بین ببرند. معهازا اینطور برمی آید که علی مانند مادرش از چنگ تاریخ گریخته است. این شاید فرجام نیکی برای هر دوی آنها باشد. صدام به من گفت به عدی و قصی افتخار می کند ولی نسبت به نقطه ضعف‌های آنها آگاه بوده است. گاهی اوقات به این نتیجه می رسیده که آنها را مجازات کند. عدی بیشتر مشکل ساز بود. صدام گفت وقتی خبردار شد عدی ناوگانی از خودروهای بنتلی، جگوار و مرسدس بنز را در گاراژی در بغداد و تحت حفاظت سربازان گارد ریاست جمهوری نگهداری می کند، عصبانی شد و گفت قرار است چه پیامی به مردم عراق برسانیم در حالی که از تحریم ها رنج می برند و چنین امکاناتی ندارند. به همین دلیل صدام ماشین ها را آتش زد. به آتش کشیدن این خودروها کمی پیش از آن صورت گرفت که عدی موجب پناهنده شدن حسین کامل داماد و پسرعموی صدام در سال 1995 شد. حسین کامل در آن زمان وزیر صنعت و صنایع نظامی بود. عدی مست و لایعقل به محل اقامت کامل می رود که آنجا مهمانی در حال برگزاری بود و با صدام کامل برادر حسین درگیر می شود. صدام کامل با مشت بر عدی چیره می شود که این حرکت باعث شد تا عدی دست به اسلحه ببرد و از آنجا که بسیار مست بود شروع به تیراندازی کند. بعد از این مشاجره است که حسین و صدام کامل زنان خود یا دختران صدام حسین را بر می دارند و به اردن پناهنده می شوند. پناهنده شدن برادران کامل همراه با دختران صدام و نوه‌هایش رژیم را به لرزه درآورد و در انسجام حلقه داخلی صدام شکاف ایجاد کرد تا جایی که جهان نظاره‌گر آن بود. تنها موقعی که صدام در حین صحبت با من احساساتی شد وقتی بود که بحث دخترانش رنا و رغد به میان آمد. چشمانش پر از اشک شد و صدایش دم به دم می لرزید. تنها می گفت شدیداً دلم برایشان تنگ شده. از رابطه فوق‌العاده‌ای که با آنها داشتم لذت می بردم. خیلی مرا دوست داشتند و من هم آنها را بسیار دوست داشتم. همانطور که برای شوهران آنها اتفاق افتاد، صدام نسبت به افرادی که به بیوفایی یا دزدیدن پول از او متهم بودند، نگاهی منفی داشت و برادران کامل در هر دو مورد گناهکار بودند. صدام پس از پناهنده شدن آنها گفت که او تنها خواستار بازگشت دختران و نوه هایش است، نگران بود که آنها به دست کشوری خارجی بیفتند و نتواند از آنها محافظت کند. صدام گفت دستوری مبنی بر کشتن برادران کامل پس از بازگشتشان به عراق در سال 1996 صادر نکرده بود و تنها وقتی از آنها خبردار شد که کار از کار گذشته بود. او گفت وقتی خبر تیراندازی را که منجر به مرگشان شد شنید، فقط سندی را امضا کرده بود که مجوز بازگشتشان بود. به شیوه معمول صدام او گفت که قلمش را برداشت و این فرمان را نوشت: شمشیر عدالت نابکاری را مجازات کرده است. از صدام پرسیدم چطور خبردار شد که اودای و قصی کشته شدند؟ گفت که خبر مرگشان را از رادیو بی بی سی شنید. وقتی خبر مرگ پسرانش را شنید چه احساسی به او دست داد؟ صدام گفت که اگر قرار بود آنها بمیرند، او میخواست همین گونه بمیرند. او گفت آنها در راه مبارزه با آزادسازی کشورشان جان باختند. این پایانی شرافتمندانه است که کسی میتواند به دنبالش باشد. صدام گفت آنها کشته شدند نه برای اینکه پسران او بودند. آنها کشته شدند چون عراقی بودند. او گفت زمامداری که بیشتر نگران فرزندانش است تا مردمش شایسته احترام نیست. صدام می دانست که آنها در زمان مرگشان همراه هم سفر می کردند، اما از این که خودش به آنها بگوید این کار را بکنند خودداری کرد. او گفت که به آنها خیانت شد، همانطور که در مورد خودش این اتفاق افتاد و آنان را شهید دانست. از او پرسیدم آیا اودای و قصی هنگام فرار او از بغداد همراهش بودند؟ صدام پاسخ داد شاید. اودای و قصی در خانه یک شیخ در موصل پناه گرفته بودند. خیشاوندی دور که افتخار پناه دادن به او نصیبش شده بود. این شیخ پس از چند هفته دچار تشویش شد، چون نیروهای لشکر هوابرد 101 ارتش آمریکا در اطراف خانهش گشت می زدند. از پسران صدام پرسید کی از آنجا می روند؟ قصی با صراحت به او گفت که به رفتن فکر می کنند، ولی شیخ باید دهانش را ببندد، چون پول خیلی خوبی برای پناه دادن به او دادند. شیخ در این موقع اودای و قصی را در خانه تنها می گذارد، منزلی که در آن هفته‌ها مشغول بازی رایانه‌ای بودند. نیروهای آمریکایی خانه را محاصره و شروع به تیراندازی می‌کنند. اودای و قصی کشته می‌شوند و یک محافظ. روابط صدام با برادران ناتنیش وطبان، سباوی و برزان در پاره اوقات مضحک بود. تقریبا میتوان گفت که آنها نسخه برادران مارکس، کمدین های معروف آمریکایی بودند. صدام نقش زپو را داشت، مردی تا حدودی عاقل، و وطبان، سباوی و برزان مثل چیکو، هارپو و گروچو بودند. صدام به ما گفت روزی به او خبر رسید که کاروان وطبان در خیابان‌های بغداد حرکت می‌کرد تا اینکه برادر ناتنی صدام پشت چراغ قرمز بی‌طاقت می‌شود. وطبان از خودروی دولتیش پیاده شده، کلتش را در می آورد و به چراغ شلیک می کند. بعد راهش را می کشد و می رود. صدام وطبان را به کاخ ریاست جمهوری احضار می کند. به او می گوید چون این خبری شنیده، آیا درست است؟ صدام ناراحتی شدید وطبان را با جزئیات برای ما بیان کرد و از آن لذت می برد. وطبان همچنین اقرار کرد که عابری را نیز با خود رو زیر گرفته است. صدام گفت که نمیتوانست چنین رفتاری را در کشورش تحمل کند، چون اینجا جمهوری بود که مردم حکومت میکردند. بنابراین وطبان را محکوم میکند تا در جایی که آن حادثه رخ داده بود به مدت 2 ماه راهنمای ترافیک باشد. صدام قاه قاه به نارضایتی برادر ناتنیش میخندید، ولی با گفتن این جمله که به او نشان دادم چه کسی رئیس است، رفتارش را با او هنگام گفتن این حکایت تایید می کرد. خیشاوندان صدام برای او تا حدودی آزاردهنده بودند. نسبت به آنها تساهل به خرج می داد، ولی همیشه هم موقعیت مسلطش را به رخ می کشید. عدنان خیرالله، برادر زن صدام و وزیر پیشین دفاع، سال 1989 در حادثه مشکوک سقوط بالگرد کشته شد. گمان زنی بسیاری از تحلیلگران امور عراق این بود که صدام او را کشته است، زیرا محبوبیتش در ارتش رو به افزایش بود و احتمال می رفت که در پایان جنگ ایران و عراق چالشی برای زمامداری صدام باشد. صدام اصرار داشت که عاشق عدنان خیرالله بوده است و هنگامی که از او حرف می زد علاقهش به نظر واقعی می آمد. وی در زمان جنگ ایران و عراق همراه با عدنان خیرالله به خط مقدم جبهه رفت و ظاهراً روی مشورت با او تکیه زیادی داشت. صدام فقدان وی را سوگوارانه توصیف کرد. همچون تیری در قلبم بود. همه مشکلات از آن زمان شروع شد. پرسیدم منظورش چیست که حاضر به ارائه جزئیات نشد. تفسیرم از حرف صدام درباره مشکلات به عنوان یک نقطه چرخش در ذهنش در زمانی که چنگندازیش به سیاستهای منطقی به اوج می رسید این بود که روز به روز از تعداد مردان مورد اعتمادش کاسته می شد. مردانی که می توانستند در جهتگیری عراق در منطقی خطرناک به او کمک کنند. می توان گفت که عدنان خیرالله از معدود افراد مورد اعتماد صدام بود. او به وضوح تمایلات رئیس جمهوری را درک می کرد و پیشنهادهایی می داد بدون اینکه به صدام بر بخورد. صدام گفت افراد خیلی کمی وجود دارند که یک زمامدار می تواند به آنها اعتماد کند. یکی از وظایف سنگین زمامداری تنهایی تصمیم گرفتن است و باید اطمینان داشته باشی که افرادی هستند که می توانند آن را اجرایی کنند. عدنان خیرالله چنین آدمی برای صدام بود. صدام به ما گفت لحظه سرنوشت ساز در زندگیش در سنین جوانیش رخ داد. وی ادامه داد من دومین بچه در بین برادران و خواهرانم بودم. بزرگترین ما انور بود. خدا او را بعد از 4 یا 6 ماه از ما گرفت. بعد من به دنیا آمدم. مادرم مرا 6 ماه حامله بود که پدرم درگذشت. وقتی پدرم فوت کرد مادرم به خانه پدرش تلفاح مسلط رفت. خیرالله تلفاح داییم بود. او زراعت می کرد و زمینی در طرف دیگر دجله داشت. محل زندگیش تکریت بود و 2 یا 3 زارع داشت که برای او کار می کردند. همانطور که رسم است وقتی مردی فوت می کند عموهایم اداره خانواده را به دست گرفتند. 3 عمو داشتم. آدم های نازنین بودند و مرا از پدر بزرگم جدا نکردند. بعد پدر بزرگم فوت کرد و داییم تصمیم گرفت خانواده را به بغداد ببرد. 2 ساله بودم. کمی بعد یک نفر که عمویم بود از مادرم خواستگاری کرد. او ابراهیم حسن بود. ما اول به تکریت و بعد به اوجه رفتیم و با تصمیم خودم به مدرسه رفتم نه به خواست عمویم. از صدام پرسیدم آیا عدنان خیرالله در این تصمیم مؤثر بود؟ او پاسخ داد نه. عدنان کوچکتر از من بود ولی پسر عموی مادرم عمر مسلط همسن من بود. حدوداً 9 یا 10 ساله بودم. در رودخانه با هم شنا می کردیم. آب سرد بود و برای همین روی ماسه ها دراز می کشیدیم تا گرم شویم. او شروع کرد به نوشتن اعداد و حروف روی ماسه ها. پرسیدم اینها چیه؟ گفت الف ب ت. گفتم چطور یاد گرفتی؟ گفت در مدرسه. گفتم بابتش پول دادی؟ گفت نه مجانی است. گفتم من را قبول می کنند؟ گفت بله. این قضیه را با مادر و عمویم در میان گذاشتم. عمویم گفت مدرسه را فراموش کن. باید مانند پدرانمان زندگی کنیم. ناچاریم کار کنیم. ولی تصمیم خودم را گرفته بودم که با وجود مخالفت عمویم به مدرسه بروم. پسر عموی مادرم مرا به تکریت برد و در مدرسه نام نویسی کرد. عموها و داییهایم واقعا مرا دوست داشتند و مرا بزرگتر از سن خودم تکریم می کردند.